اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز صبح 11 اکتبر سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از عواقب احتمالی خروج پیش از وقت نیروهای آمریکایی بر مذاکرات صلح افغانستان هشدار داد. آقای عبدالله گفت که خروج پیش از وقت نیروهای خارجی از افغانستان قطعاً تاثیر خود را خواهد داشت. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
آقای عبدالله در جریان سفرش به هند در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: امیدواریم در مذاکرات صلح پیشرفت کنیم تا نیاز به نیروهای بین المللی نباشد. خروج پیش از وقت تأثیر خواهد داشت یا نه؟ قطعا ما از واقعیت‌های موجود غافل نیستیم، اما این امر سبب پیروزی یک جانب بر جانب دیگر نخواهد شد. عواقب خواهد داشت و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد، اما هنوز به آنجا نرسیدیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه در یک توییت نوشت: باید شمار اندک باقی مانده مردان و زنان شجاع ما که در افغانستان سرگرم خدمتم تا کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک شبکه 10 نفری را بازداشت کرده است که عامل حمله بر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود. امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته است که این افراد اعضای یک گروه مشترک داعش و شبکه حقانی هستند، اما با گفته امنیت ملی افغانستان به دستور شبکه حقانی عمل می‌کردند. در خبرنامه این هم آمده است که این گروه می‌خواست یک بار دیگر آقای صالح را هدف حمله انتحاری قرار دهد و در پی حمله بر یکی از تأسیسات وزارت دفاع افغانستان نیز بود. در حمله بر کاروان موترهای امرالله صالح با گفته وزارت داخله افغانستان 10 تن کشته و به شمول آقای صالح و محافظینش 15 نفر دیگر مجروح شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه 10 ماه اکتبر در نخستین سخنرانی عمومی خود از زمانی که آزمایش ویروس کرونا او مثبت شده بود گفت: ایالات متحده اکنون سریع‌ترین بهبود اقتصادی را در تاریخ آغاز می‌کند. آقای ترامپ می‌گوید که ایالات متحده کوچکترین انقباض اقتصادی را در میان هر کشور عمده دیگر جهان شاهد بوده است. رئیس جمهور ترامپ در برابر صدها تن از هوادارانش که در محوطه چمن جنوبی قصر سفید گرد هم آمده بودند گفت که حکومت به رهبری وی ریکارد ایجاد 11.4 میلیون شغل را فقط در 4 ماه گذشته داشته است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مهمترین اقدامی که رئیس جمهور ترامپ در برابر ایران انجام داده شناسایی توافق هسته‌ای به عنوان یک توافق ابلهانه است که به گفته مایک پامپیو واقعاً برای آمریکا بد بود و خطرات واقعی به دنبال داشت. مایک پامپیو در مصاحبه با تلویزیون نیوز مکس گفت که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در 2018 واشنگتن رویکردهای اساساً متفاوت را در مورد ثبات در شرق میانه در پیش گرفته است. آقای پامپیو گفت: ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین تهدید علیه صلح می‌داند. بزرگترین تهدید، با گفته آقای پامپیو، علیه آمریکایی‌ها در سراسر این کشور بزرگ. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه دیگری گفته بود که بیشتر آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای شرق میانه و خلیج فارس تهدید موجود از سوی جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنند. کره شمالی در رژه نظامی روز شنبه از یک میزایل بالستیک قاره‌پیما پرده برداشت که در 2 سال اخیر نخستین نمایش سلاح دوربرد این کشور می باشد. کارشناسان می گویند که این میزایل که بر سر یک واسطه 11 ارابه‌ای انتقال داده می شد، در صورتی که فعال شود، بزرگترین میزایل بالستیک بین القاره‌ای متحرک در جاده در جهان خواهد بود. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده نمایش میزایل بالستیک قاره‌پیما را ناامید کننده خوانده، از پیونگ یانگ خواست تا برای دستیابی به یک حل سلاح اتمی کامل مذاکره کند. پیش از این مقامات کره جنوبی و ایالات متحده گفته بودند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ممکن با استفاده از جشن 75مین سالگرد تأسیس حزب کارگر کره شمالی سلاح جدید استراتژیک خود را به نمایش بگذارد. و شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در برزیل شنبه شب به وقت محل از سرحد 150,000 عبور کرد. این در حالی است که هنوز کاهش شیوع این بیماری همگیر در کشورهای آمریکای لاتین سیر آهسته را می پیماید. وزارت صحت برزیل گفت که شمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور در 150,198 ثابت باقی مانده که هنوز هم دومین بیشترین شمار فوتی ناشی از ویروس کرونا در جهان است. جر بولسونارو رئیس جمهور برزیل به خاطر نحوه رسیدگی حکومت زیر قیادت وی با ویروس کرونا با انتقادات شدید مواجه بوده و در جریان بحران همگیر ویروس تا کنون دوبار وزیر صحت خود را تبدیل کرده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. علمای دین و ریاست ارشاد حج اوقاف بامیان اخیراً در چندین ولسوالی این ولایت فیصله کردند تا از مصارف گزاف در عروسی ها و سایر مراسم مذهبی جلوگیری شود. بر اساس این فیصله ازدواج های زیر سن و اجباری نیز خلاف شریعت اسلام عنوان شده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
علمای دینی و ریاست ارشاد حج اوقاف بامیان با منظور آنچه آنان مبارزه با عرف و عنعنات ناپسند و جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها در این ولایت می نامند، گرفتن تویانه و شیربه ها را حرام اعلام کردند. ریاست حج و اوقاف و علمای دینی همچنان در ولسوالی های ورس، یکاولنگ، پنجاب و مرکز شهر بامیان ازدواج های اجباری و زیر سن را نیز خلاف شریعت اسلامی دانستند و آن را ممنوع کردند. نصرالله بلاغی، مدیر عمومی شورای مساجد ریاست ارشاد حج و اوقاف بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
گله یا شیربه ها حرام است و هیچ وجهی شرعی ندارد. بناهن تلاش کرده تا پولی تحت این عنوان از خانواده داماد گرفته نشود.
برخی از عالمان دین در بامیان میگویند که مصارف گزاف عروسی ها و مناسبت های دینی همه روزه مردم را فقیرتر کرده و آنان در تلاشند که حکومت در زمینه تطبیق این فیصله علما را یاری رساند. حاج ناصر اخلاقی، یکی از عالمان دینی در بامیان:
و نهادهای دولتی هم با علما همکاری بکنند. ما فتوا میدم، حکم مراجع را میگیم، ولی پوشوانه اجرایی مون باید حکومت باشه.
بر اساس این فیصله نومادهی علمای دینی در بامیان، اخذ گله و مهریه از خانواده داماد منع اعلام شده است. در برخی ساحات نیز مردم توافق کردند تا مصارف میلیونی عروسی ها و خرید جهیزیه به 100,000 افغانی کاهش یابد. در این فیصله نامه علما آمده است که هیچ خانواده عروس بالاتر از 25 گرم طلا از داماد درخواست نکنند. هرچند در گذشته نیز چون این فیصله های از سوی شوراهای محلی مردمی صورت گرفته است، اما عالمان این بار امیدوارند که مردم به فیصله آنان احترام بگذارند. سیما محمدی، یکی از باشندگان بامیان، میگوید:
جوانان ما یه دلیل به می تکلیف دوچار هستن، نمیتونن ازدواج کنن، یا اگرم اونایی که پول گزاف میکن باز با عنوان برده وری هم روی اون خانم برخورد میکنن. البته از نظر ما فکر میکنم کمی دلیل خشونت ها و همی همه طلاق و همه
جشنهای عروسی در افغانستان همواره پر مصرف است و معمولاً بیش از 1,000,000 افغانی در هر عروسی به مصرف میرسد. به همین دلیل بسیاری از جوانان افغان قادر به پرداخت این هزینه ها نبوده و نمیتوانند ازدواج کنند. برخی از جوانان در بامیان که به دلیل فقر اقتصادی هنوز موفق به تشکیل خانواده نشدند، از این تصمیم علمای دینی استقبال میکنند. عطاءالله یکی از این جوانان و باشنده ولسوالی کولنگ بامیان:
ازدواج نکردیم، با این فیصله ما موافق هستیم، بخاطر که گله یک دختر خرج مصارف عروسی از 8,000,000 روپیه تمام مشو بریم، بسیار سنگینی مونه که ما مانع ازدواج میشه، اقتصادم ضعیفه.
هرچند قانون برگزاری مراسم های عروسی در 4 فصل و 25 ماده در سال 1394 خورشیدی در افغانستان توشیح شد، اما با باور شماری از جوانان این قانون تا کنون کمتر جنبه عملی به خود گرفته است. اما اداره محلی بامیان میگوید که این اداره در زمینه تطبیق این فیصله عالمان دین در بامیان نهادهای مختلف حکومتی را بسیج میکند. لطیفه محسنی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی ولایت بامیان، در این باره میگوید:
و چقدر هم خوب است که فیصله هایی هست مسلماً که مطابقت داشته باشه با قانون، هیچ مغایرتی نداشته باشه، بخش های مختلفی میتونه در تطبیق فیصله ها دخیل باشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید که بسیاری از عرف و عنعنات و رسم و رواج های ناپسند سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است. جواد دادگر، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بامیان:
شاکی هایی که در دفتر ما مراجعه کرده و با همکاران ما مطرح کرده، در واقع معلول اینمی فضای سنتی و فرهنگی حاکم بر جامعه ما.
آقای دادگر افزود که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون 168 مورد خشونت بر علیه زنان در بامیان ثبت شده است. عالمان دینی در بامیان میگویند که آنان در تلاشن با عمومیت بخشیدن این فیصله در سطح بامیان از مصارف بالای مراسم های فرهنگی و مذهبی نیز جلوگیری کنند. طبق این فیصله که متنفذین محلی نیز با آن توافق کردند، محدودیت مصرف بر جشن عروسی، تشییع و تکفین اموات، مصارف بازگشت از حج و برگزاری مراسم جشن فراغت نیز محدود شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کار مرمت و بازسازی مسجد تاریخی امیرعلی شیر نوایی در ولایت هرات به ارزش 74,000 دلار آمریکایی از سوی کشور ترکیه به اتمام رسید. فرهنگیان اوان بازسازی این مسجد توسط حکومت ترکیه را گامی مؤثر در راستای غنامندی بیشتر میراث‌های فرهنگی افغانستان می‌خوانند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
مقام‌های ترک در ولایت غربی هرات می‌گویند همزمان با نزدیک شدن به 100مین سالروز روابط تاریخی بین افغانستان و ترکیه، این کشور مرمت و بازسازی ده‌ها بنای باستانی را در هرات وعده کرده است. علی ارقون چنار، رئیس دفتر تیکا وابسته به کشور ترکیه در هرات می‌گوید کشور ترکیه به هدف حمایت از فرهنگ و هنر مشترک منطقه برخی بناهای باستانی چون مسجد امیرعلی شیر نوایی را به سبک معماری دوره تیموریان بدون تغییر اولیه بازسازی می‌کند. آقای چنار می‌گوید کشور ترکیه برای تداوم روابط دوستی افغانستان و ترکیه برنامه‌های دیگر فرهنگی نیز روی دست دارند.
در افغانستان هم چی در هرات باشه، چی در کابل باشه، چی در مزار شریف باشه، در عرصه‌های مختلف کار می‌کنیم. مرمت آبادات تاریخی فرق داره، چون این کار، این خدمت یک خدمت الهی است، خدمت به فرهنگ مشترک ما، به تمام مشترکای ما خدمت است. فکر میکنم که هر موقعی که ما آبادات تاریخی هرات رو جان بدیم، توریسم هم رواج میشه.
مسجد تاریخی امیرعلی شیر نوایی در جوار آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در ولایت هرات موقعیت دارد که به ارزش 74,000 دلار آمریکایی از سوی دفتر تیکای ترکیه در مدت 6 ماه مرمت و بازسازی شده است. جاوید زرقام، عامر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید پیش از این قسمت‌های بزرگی از این بنای تاریخی تخریب شده بود که بازسازی آن به سبک معماری اسلامی میتواند به عمر این بنای تاریخی بیفزاید.
قسمت اعظم بنا مورد ترمیم و مرمت قرار گرفته، قسمت پشت بام ها، قسمت روکار، قسمت داخل بنا، همچنین قسمت سنگ، باغچه سازی و همچنین قسمت راهروها و دیوارهای احاطه‌ای کلا از نو و بعض قسمت ها هم ترمیم شده که میبینین یک بنای خوب و عالی هست. ترمیمات بر اساس اصول مرمت بناهای تاریخی انجام شده توسط معماران هراتی.
همزمان فرهنگیان افغان مقام‌های حکومتی را متهم به بی‌توجهی در راستای حفظ میراث‌های فرهنگی و محفوظ ماندن بناهای باستانی در کشور می‌کنند. ولی شاه بهری، یک تن از فرهنگیان افغان، می‌گوید تداوم این بی‌مهری حکومت نسبت به بناهای باستانی باعث خواهد شد تا شهرهای تاریخی کشور از جمله ولایت هرات از شامل شدن در لیست میراث‌های فرهنگی جهان یونسکو باز بماند.
کمتوجه دولت باعث از این شده که اکثر بناهای تاریخی در استان سقوط، فروپاشی و انهدام باشه و قول‌هایی که بر ما دادن امیدوار هستیم حداقل در سال 1399 اینا جامعه عمل بپوشه که ما فکر می‌کنم اگر بناها میپاشه از بین میشه. این گناه نابخشودنی و لکه ننگ است بر تاریخ علمو حفظ بناهای تاریخی این شهر. من یقین دارم که اگر در شرایط امروزی دفتر تیکان نمی بود، شما این مجموعه رو به یک ویرانه مبدل میدیدین، چنانچه که آخرین نفسا خود این بنای تاریخی میکشید که با یک کاگلکاری بسیار عادی در هر سال عطف توجه میشد و تمام. من یقین دارم که این حرکت، حرکت ماندگار است و تاثیر گذار.
مسجد تاریخی امیرعلی شیر نوایی در ولایت هرات در حالی بازسازی شده که به گفته مقام‌های فرهنگی از مجموع 800 آبده تاریخی این ولایت نیمی از آنها در حال تخریب میباشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
کانال ناو، زمان ناو.
برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
نزدیک به یک ماه است که دو تیم مذاکره کننده در دوحه روی کار، شیوه یا مکانیزم مذاکرات رسمی صلح بحث دارند و هنوز نتوانستند به کدام توافق برسند. مردم عادی و نخبگان افغانستان در حیرتند که به این روند چه نام بگذارند و این روند با بن‌بست مواجه شده است یا خیر. همکار ما عبدالحی ورشان پای صحبت تنی چند از آگاهان مسائل سیاسی نشسته و گزارشی را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نزدیک به یک ماه است که مذاکرات صلح بین الافغانی در شهر دوحه جریان دارد و در این مدت طولانی حیطهای مذاکره کننده نتوانستند که به مسائل ابتدایی چون کارشیوه یا مکانیزم مذاکرات رسمی صلح به توافق برسند. این وضعیت اینجا در کابل نگرانی را بار آورده است. از شهروند عادی تا نخبگان افغانستان همه در حیرتند که در دوحه چه میگذرد، بنبست است یا جنگ درگری. از سوی دیگر بازیگران عمده قضیه افغانستان از زلمه خلیلزاد تا اسکات میلر وزیر جمهور غنی تا عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به دیپلماسی سیار پرداخته مشغول سفر به کشورهای منطقه هم. و گفته می شود که این سفرها به منظور ایجاد اجماع منطقوی و حمایت بین ملی بر روند صلح صورت می گیرد. علی امیری استاد دانشگاه به این باور است که از اینکه هر دو تیم مذاکره کننده از بن‌بست سخن نمی گویند، بن‌بست نیست بلکه امیدواری ها وجود دارد.
گرچه مشکلات بروز کرده میشه گفت بن‌بست نیست، به خاطر که دو طرف مذاکرات از بن‌بست استفاده نمی کنه و هر دو امید به حل مشکل داره. معنیش این است که اگر اراده برای عبور از مشکلات وجود دارد.
آقای امیری سفرها و دیپلماسی سیار مقامات افغان را تلاش ها برای شکستاندن بن‌بست خوانده، گفت که هرچند این سفرها دستاورد ملموس ندارند، باید نکته هایی در عقب این سفرها وجود داشته باشد که دیرتر با افکار عمومی شریک شود. نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی میگوید که بن‌بست است و باید برای این بن‌بست راه حل پیدا شود.
باور مجلس که با وجود هر دو طرف مذاکره کننده و آمریکایی ها میده که بن‌بست نیست، اگر بن‌بست را تعریف کنیم که در یک عملیات هیچ گونه انکشاف و پیشرفت نباشد، بن‌بست باشد به عنوان بن‌بست است. فانا برای پیرانی یک بن‌بست هست، اما این بن‌بست باید راه حل پیدا کند. وضعیت موجود نشان میده که در نقطه استراتژیک دو طرف با هم در بن‌بست مواجه است.
فدامومد نظری دیپلمات از وقت به این باور است که بن‌بست نیست.
نه، بن‌بست خواهی خاطر نیست که تاله آغاز نشده و بن‌بست او وقت از نگاه سیاسی اطلاق میشه که یک چیز شروع شده باشه، کم پیشرفت کرده باشه، یا خود در مرحله اول است که یک پروسیجر با اصطلاح مذاکرات سرش گرد میزنه. بخیه ما پاکستان یار گروگان گرفته.
این تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به این عقیدند که چون افکار و ذهنیت عامه صلح میخواهد و طرفین جنگ هم طالب و هم حکومت به این نتیجه رسیدند که به تنهایی نمیتوانند برنده جنگ باشند و بقایشان در مذاکره است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیوع همگیر ویروس کرونا باعث شده تا استرالیا پذیرش سالانه پناهجویان کشور خود را از 18750 تن به 13750 تن کاهش دهد و این اقدام به زودترین فرصت اجرایی می شود. اسناد رسمی نشان می دهد که با کاهش در این برنامه بشردوستانه حکومت استرالیا تقریبا 700 میلیون دلار صرفه جویی خواهد کرد. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
استرالیا سابقه طولانی در پذیرش پناهجویان و مهاجرین برای اسکان مجدد دارد. این کشور از سال 1945 به بیش از 800 هزار پناهجو پناه داده است. با این حال حکومت استرالیا گفته است که عواقب مالی شیوع ویروس کرونا این کشور را مجبور ساخته است تا سهمیه سالانه خود را به 5000 کاهش داده و 13750 پناهجو را بپذیرد. پال پور مدیر اجرایی شورای مهاجرین استرالیا این اقدام را شکننده خوانده است.
We were probably expecting that there might be some short-term reduction. What we weren't expecting was that the
میگویند انتظار ما احتمالاً این بود که ممکن کاهش کوتاه مدت باشد. آنچه ما انتظار نداشتیم این بود که حکومت این برنامه را برای بیش از 3 سال قطع کرده و آن را به عنوان یک اقدام صرفه‌جویی در بودجه این کشور عنوان می‌کند. استرالیا برای جلوگیری از گسترش کووید 19 در ماه مارچ سرحدات خود را برای اتباع خارجی از جمله پناهجویان و مهاجرین بست. مقامات اعلام کردند که این محدودیت ها ممکن است تا اواخر سال آینده باقی بماند. حکومت استرالیا بیان داشته است که تقریبا 9 میلیون دلار را برای پناهجویان جوان کمک میکند تا آنان را در یافتن کار و سازگاری با زندگی در استرالیا از طریق برنامه‌های اجتماعی همکاری کند. استرالیا همچنان در برنامه‌ای که برای مهاجرین خلاق می باشد کاهش را در نظر دارد، اما به مبتکران، سرمایه گذاران و ایجاد کنندگان شغل در حال اولویت داده خواهد شد. این کشور از سالهای 1990 به این سو برای اولین بار است که با رکود اقتصادی روبرو شده است. شرایط جنجالی مهاجرت استرالیا از اواسط سال 2021 عملی خواهد شد و آلن تادج، سرپرست وزارت مهاجرت این کشور، در مورد میگوید
We will require an applicant and a sponsor to have met functional level English or to have at least made reasonable effort.
میگوید ما با یک متقاضی و یک حامی مالی شخصی نیاز خواهیم داشت که زبان انگلیسی را در سطح عملیات داشته باشد و یا هم تلاش برای یادگیری انگلیسی کرده باشد. منظور ما این است که برای اکثر افراد است که حدود 500 ساعت صنف‌های رایگان انگلیسی را تعقیب کرده باشند. 30% جمعیت استرالیایی ها در خارج از این کشور تولد شدند. در سال 2019 در استرالیا از هر کشور جهان نمایندگی می شد. بیشترین تعداد پناهجویان در این کشور از بریتانیا، چین و هندوستان می باشند. استرالیا بر بنیاد ورود موج از مهاجرت ها بنا شده است. اما این کشور در مورد پناهجویانی که با قایق می خواهند وارد این کشور شوند اقدامات سختگیرانه دارد. آنانی که جواب رد می‌گیرند به کمپ‌های پناهجویان در اقیانوس آرام جنوبی منتقل می‌شوند.
سرمقاله ای را که می‌شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیر خود به کولومبیا گفت که روابط ایالات متحده و کولومبیا برای نیمکره غربی و امنیت آن و آزادی تمام مردم منطقه حیاتی است. کولومبیا در روزهای دشوار شیوع بیماری همگیر کووید 19 نقش مهمی در مراقبت از پناهندگان ونزوئلا داشته است. وزیر خارجه پامپیو اظهار داشت حمایت شما از رئیس جمهور موقت وان گوایدو و انتقال دموکراتیک برای ونزوئلای مستقل و بدون نفوذ شریرانه کیوبا، روسیه و ایران بسیار با ارزش است. مردم کولومبیا آرزومند صلح پایدار و عادلانه در کشور خود هستند. آقای پامپیو اضافه کرد خشونت‌های نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا یا FARC، اردوی آزادی بخش ملی یا ELN و یا هر گروه تروریستی یا جنایتکار دیگر غیر قابل قبول و غیر قابل تعامل است و همچنین اقدامات رژیم‌های مانند مادورو که پناهگاه امن، کمک و در واقع آسایش به این تروریست ها فراهم می‌کنند قابل قبول نیست. کولومبیا با تعیین حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی رهبری در مقابله با خطرات ناشی از حزب الله را نشان داده است. چون این اقدامات به دولت ها جواز دستگیری اعضا، مسدود کردن دارایی های آنها، محدود کردن آزادی رفت آمد آنها و دشوارتر کردن طراحی و انجام حملات تروریستی را می دهد. وزیر خارجه پامپیو تأکید کرد فشار حداکثری بر ایران و دست نشانده آن حزب الله برای صلح و امنیت تمام مردم آزاد جهان ضروری است. وزیر خارجه پامپیو گفت ایالات متحده و کولومبیا در مبارزه با مواد مخدر غیر قانونی نیز متحد می باشند.
Colombian law enforcement, even in these difficult times, has stepped up cocaine interdiction and eradication
مجریان قانون در کولومبیا حتی در این شرایط دشوار ممنوعیت و ریشه‌کن کردن کوکائین را افزایش دادند. شما به طور عملی 57% مزارع کوکا را در سال 2019 نسبت به سال 2018 پاکسازی کرده اید. ایالات متحده آماده کمک به شما با فراهم آوری منابع و تخصص بوده و ما اقدامات شما را تحسین می‌کنیم.
ایالات متحده بزرگترین شریک تجارتی کولومبیا است که 34% از مجموع تجارت کولومبیا را تشکیل می‌دهد. توافقنامه ارتقای تجارت ایالات متحده و کولومبیا با هدف بهبود فضای سرمایه‌گذاری، حذف تعرفه‌ها و سایر موانع صادراتی ایالات متحده، گسترش تجارت و ارتقای رشد اقتصادی برای هر دو کشور انجام شده است. وزیر خارجه پمپئو اعلام کرد که ایالات متحده سرمایه گذاری بخش خصوصی خود را در مناطق روستایی کولومبیا از جمله از طریق اداره توسعه مالی ایالات متحده گسترش خواهد داد. وی گفت ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که یک راه حل برای جایگزینی محصولات کوکا وجود دارد. وزیر خارجه پمپئو تأکید کرد که ایالات متحده و کولومبیا همواره نیروهای قدرتمندی در قاره آمریکا خواهند بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 10 اکتبر طی نخستین نطق عمومی خود از زمانی که آزمایش کرونا او مثبت شده بود از برنده قصر سفید سخنرانی کرد. آقای ترامپ مقابل صدها تن از هواداران خود که در محوطه چمن جنوبی قصر سفید گرد هم آمده بودند گفت که ایالات متحده اکنون سریع‌ترین بهبود اقتصادی را در تاریخ آغاز می‌کند. این در حالی است که دومین مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری آمریکا برگزار نمی‌شود و هنوز مشخص نیست که سومین مناظره به تاریخ 22 اکتبر به گونه حضوری یا هم مجازی برگزار می‌شود. همکارم قدیر مشرف گزارش صدای آمریکا را با توجه می‌رساند.
آیا مناظره تلویزیونی معاونین تکت‌های انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن می‌تواند آخرین مناظره انتخاباتی سال 2020 باشد؟
فکر می‌کنم یک مناظره دیگر نیز برگزار خواهد شد.
تا حال که از 4 مناظره تلویزیونی تنها شاهد 2 مناظره بوده‌ایم، به نظر می‌رسد روال عادی رسم و آیین مناظره‌ها تغییر کرده باشد. پس از ابتلای رئیس جمهور ترامپ به ویروس کرونا، کمیسیون برگزاری مناظره های ریاست جمهوری ایالات متحده تصمیم گرفت به خاطر حفظ مسئولیت صحی، مناظره 15 اکتبر ریاست جمهوری با مطرح کردن سوالات رای دهندگان بی‌طرف در نشست به گونه مجازی برگزار شود.
اگر با نشست مجازی پرسش و پاسخ پیش می رفتیم، به نظرم بسیار نمادین می بود، نشان دهنده آنچه که این کشور در حال حاضر انجام می دهد.
دقایق پس از نشر خبر برگزاری دومین مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری به گونه مجازی، دونالد ترامپ این طرح را رد کرد. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس مناظره تلویزیونی مجازی را مضحک خواند و گفت که نمی خواهد وقت خود را در یک چنین مناظره ضایع کند. اعلان برگزاری مناظره مجازی میان آقای ترامپ و جو بایدن در کمتر از 12 ساعت پس از مناظره میان مایک پنس و کاملا هریس معاونین تکت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری صورت گرفت. مناظره مجازی که رئیس جمهور ترامپ شرکت در آن را رد کرد.
آیا به نحوی مایک پنس درخواست رئیس جمهور ترامپ و آنچه را که او در مورد موضوعات مختلف گفته است تقویت بخشید؟ و یا کاملا هریس یک پیام واضح و ثابت ارائه داد، پیامی که با جو بایدن همگام باشد؟ بله، هر دوی آنان کاملا این کار را کردند.
در روایت کاملا متفاوت توسط این دو معاون تکت‌های انتخاباتی ارائه شد. یکی این که 4 سال گذشته زیر قیادت رئیس جمهور ترامپ همه چیز عالی بوده و اگر به خاطر رئیس جمهور ترامپ نبود همه چیز بدتر می بود و کاملا هریس درباره ویروس کرونا گفت که این بزرگترین فاجعه در تاریخ ریاست جمهوری است و سزاوار 4 سال دیگر نیست. پس ما دو تصویر متضاد از چنین روایت ها داشتیم.
مناظره مجازی 15 اکتبر که به شکل پرسش و پاسخ با مدعوین قرار بود برگزار شود، برگزار نخواهد شد. جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، از قبل یک برنامه تلویزیونی را در آن شب برنامه ریزی کرده و قرار است به سوالات رای دهندگان پاسخ دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز خاطر نشان کرده که می خواهد یک برنامه زنده را در آن شب برگزار کند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. ما را همراهی کنید.